أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. خیلی مایل بودم که زودتر از این خدمت رفقا برسم و توی برنامه هاشون هم من هم شرکت داشته باشم و نسبت به روند مسائل و مطالبی هستم خود بنده استحضار داشته باشم، ولی امشب خب به دلایلی دیر شد. اگر خداوند توفیق بده شاید بتونم بیشتر استفاده کنم از شرکت در این مجالس و محافل و مطالبی که خب مطرح میشه که قطعا برای همه ما میتونه مفید باشه و حال و هوای ما را عوض کنه. و من این مطلب رو از سر اعتبار و دلگرمی به رفقا عرض نمی کنم. واقعا احساس من اینه و بینش من نسبت به مسائل و مطالبی که مطرح میشه همینه و خودم احساس استفاده میکنم. این یک واقعیتی است و اگر خودم در جایی ببینم، در مجلسی یا در محفلی که حضورش برای من نفع نداشته باشه شرکت نمی کنم. لذا این سخن را که خدمت رفقا میگم از روی مزاح و یا اغراق و مجاز و دلگرمی و یا بهتر بگیم سرگرمی نیست، به واقعیت. وقتی من به رفقا عرض میکنم که اون در اون جلسات عصر جمعه وقتی که من شرکت میکنم همون حال و هوای سابق برای من پیدا میشه، شوخی نمیکنم، واقعیت. حالا اگر کسی براش پیدا نمیشه اون دیگه به بنده ارتباطی نداره، من اینم. و یا اینکه اگر فرض بکنید که حضور در این گونه مجالس برای افراد تفاوتی ندارد، اون دیگر بنده ضامن و متکفل نفوس افراد نیستم. شاید بعضی ها شرکت در این گونه مجالس را خب یک نوع اتلاف وقت تلقی کنند، ولی خب حالا علی کل حال بنده اینطور هستم و نسبت به اون چه که عرض می کنم هم خود را ملتزم و متعهد می دانم، یعنی می تونم در روز قیامت پاسخگو باشم. این واقعیتی است که ما این رو نه تنها در خود وجود خود بلکه نسبت به بزرگان هم مشاهده می کردیم. اونها هم در اون حال و هوایی که بودند و در اون مسائل و مطالبی که سیر می کردند هم کم و بیش از همین جملاتی که بنده گفتم از اونها هم شنیده شده بود. و روایت ان الملائکه لا تزع و اجنحتهم لطالب العلم رو خیلی میخوندن. این جناح جناحی است که مورد تأیید است به معنای ارتباط شخص با مبادی علمی است، چون تمام فضا را فضای علمی گرفته. باید یک اتصالی بین انسان و بین اون مبادی باشه. اون اتصال با کی باید حاصل بشه؟ با شیطان، با اجنه، با نفوس خبیثه یا با ملائکه؟ مشخصه دیگه، باید با ملائکه باشه دیگه. ملائکه‌ای که اینها نازل کننده حقایق علمیه کلی به صورت حقایق علمیه جزئی خارجی هستند. این واسطه ملائکه هست. البته مسئله مشخصه که طبعا باید حال و هوای مجلس و افراد در راستای این باور باشه، باور به راه، باور. مسئله باور خیلی مسئله عجیبی است که ما چگونه به راهمون باور داشته باشیم. اینی که مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن خیلی افراد را سریع دعوت به این مکتب نکنید، این صحیح نیست، این خوب نیست، بلکه ابتدا اونها را دعوت به معرفت و فهم کنید که نسبت به راهی که میخوان انتخاب کنن باور کنن، فهم داشته باشن، اعتقاد داشته باشن. از این مکتب و از این زی و از این علوم به عنوان امرار معاش و گذران زندگی تلقی نکنند، به عنوان شغل تلقی نکنند. میگن آه شغل چیه؟ میگه من شغلم روحانیه. مگه روحانی بودن شغل اشتغال؟ مگه روحانی بودن یعنی شاگرد امام صادق بودن؟ این معنا، یعنی باور داشتن، یعنی نسبت به موقعیت یقین داشتن. حالا فرض بکنی که اگر همه دنیا یک مرتبه یک مرضی بیاد، یک واقعی بیاد، یک زلزله بیاد، همه مردم، حالا اون منطقه‌ای که انسان درش هست و دیگه دسترسی نداره، همه مردم از بین برن. خب حالا که همه مردم از بین رفتن، دیگر باید درس و بحث و کار و مطالعه ما دیگه بایستی بره کنار؟ نه، نه. در حالی که در سایر اشتغالات همه چی تمام میشه. اگر یه شخصی آهنگر هست، وقتی که ببینه در اینجا دیگه کسی از وسایل آهنی استفاده نمی کنه، در آهنگریشو می بنده، بلند میشه میره نجاری، بلند میشه میره یک اشتغال دیگر، یک حرفه دیگر، یک فن دیگر که بتونه زندگیشو بگذرونه. صبح در حجره رو و مغازه رو باز میکنه تا شب مشتری نمیاد. خب مگه مجبوره بره بشینه پشت دخل، پشت فرض بکنید که چیز، و بدون اینکه کار نکنه؟ خب ها میشه میره یه شغل دیگه انجام میده، شغلی که مورد احتیاج مردمه. الان این دانشگاه هایی که هست برای چیه؟ برای اشتغال امور دنیاست دیگه. دانشکده مهندسی و معماری مال چیه؟ به خاطر اینکه مردم خونه بسازن. درست شد؟ خیلی خوب، حالا اگه قرار شد همه خونه ها از پیش ساخته یه جا درست بشه و بیان سر هم بکنن، دیگه معماری میره کنار، واسه دیگه معماری باشه، غیر از حالا تشخیص زمین و مقدار، حالا فرض بکنید که اون چیزهای اولیه و ابتدایی. یه گروهی باشن، گروه خاص، اینها وسایل رو از توی مثل یه دوتا کارگر، مثل دوتا فرض بکنید بیان بردارن وسایل رو از تو کارخانه بردارن و بیان سر هم بکنن، خب تمام شد و رفت دیگه، واسه چی آدم بره درس بخونه این همه وقتش رو تلف کنه، همین رفت پی کارش. اگه فرض بکنید که آمدند و یک فرض بکنید که از نظر پیشرفت علوم و اینها آمدن یه دوایی درست کردن، یه قرصی درست کردن و دیگه فرض کنید که کسی مریض نشد و دیگه مشخصه، فقط داروخانه، اون داروخانه چی میدونه چه دارویی بده، دیگه تمام این دانشکده یه پزشکی اینا همه چی فاتحه، تموم شد و رفت به کار، کسی مریض نمیشه. هنریش همینطور، نمیدونم فرض بکنید که تو علوم دیگرش همینطور، تجربیش همینطور، تمام همه یه چیزهای کمینی همه برای چیست؟ همه برای گذران زندگی است، همه برای اشتغالات زندگی است و گذران زندگی است. ولی علوم اهل بیت این ارتباطی اصلا به گذران زندگی نداره، هیچ ربطی نداره. چجور من اعتقاد پیدا کنم به کمالات خودم؟ حتما باید افرادی رو زمین باشن، تو محله ما باشن، همسایگی باشن تا من به دنبال این برم؟ نه، باشن نباشن، من باید ببینم مبدأم چیه، معادم چیه، مراتب تکامل خودم چیه. چرا؟ چون به خود من برمیگرده، نه به کسی دیگه. به تکامل روحی خود من برمیگرده، به رشد خود من برمیگرده. همسایه باش یا نباشه ارتباط به من نداره، ارتباط به من نداره. 8 سال موسی بن جعفر در زندان بود. در زندان یعنی چی؟ یعنی انقطاع با مردم. خب چجور زندگی کرد؟ همه چیش تعطیل شد، گرفت خوابید، گفت حالا که دیگه با مردم ارتباط نداریم پس بنابراین فاتحه، انگار مردی. نه، تازه موسی بن جعفر در ادعیه میفرمود، عرض میکرد خدایا من دنبال مکانی میگشتم، دنبال جایی میگشتم که بتوانم بیشتر با تو انس پیدا کنم. یعنی درست عکس اونچه که ما امروزه برداشت داریم از این علوم و از این ارتباطات و از این مسائلی که باهاش درگیر هستی. رسول خدا وقتی که خطاب اقرا بسم ربک الذی خلق آمد، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، تازه ماتم گرفت که عجب، تازه دل خوش کرده بودیم، تازه با خدا داشتیم محرم، یک حریم انسی ایجاد کرده بودیم، داشتیم دل می دادیم و قلبه می گرفتیم، داشتیم با هم دیگه معنوس شده بودیم، مزش تازه زیر دندان من اومده بود که یه مرتبه ندا آمد نه، این چیزهایی که گیرت آمده باید بیای با دیگران تقسیم کنی، تنها تنها درویش خلاصه به فکر خودش نیست. مرحوم آقا می فرمودن درویش تو کشکولش چیزی باز خودش نمیذاره، همه رو میاد چیکار میکنه؟ بلند میشه میاد به دیگران تقسیم میکنه. این سالهای سال که مرحوم پدر ما چه در تهران چه در مشهد آمدند و به این کتب پرداختن برای چی بود؟ برای اینکه تنها تنها نخورم، تنها تنها نخورم. عبارتی که به برادر ایشون که به مشهد مشرف شده بود و در بازدیدش منزل رفته بودن که یه وقتی هم بود در محافل ایشون و در جلسات ایشون بود و بعدن به عللی دیگر نتوانست شرکت کنه. به ایشان می فرمودند که ما وقتی دیدیم این انقلاب شد، خب این مردم آمدن انقلاب کردن، همینطوری بلند نشدن که صبح ببینن که اوضاع تغییر کرده و بدون زحمت بدون هیچ انقلاب کردن، یعنی مرارت کشیدن، یعنی صدمه خوردن، یعنی فرزند دادن. چقدر شهید در این انقلاب داده شد، چقدر هر روز می دیدیم دیگه، می زدن می کشتن از این مردم، از این جوانها در این تظاهرات، همینطوری می زدن و گلوله می زدن و می کشتن از این مردم دیگه. ولی مردم دست بر نداشتن، میخواستن نظام کفر و نظام ظلم را سرنگون کنند و به نظام عدل برسند. وعده نظام عدل و حکومت علی به آنها داده شده بود، درست؟ خب وقتی که آمدند این مرارت ها را تحمل کردن، این اذیت ها را تحمل کردن، این صدمات را تحمل کردن، برای چی؟ برای اینکه یه نظام نصرانیت و یهودیت بیاد؟ خب نه. برای اینکه نظام بهایی بیاد؟ نه. برای اینکه نظام بیدینی و لایک نظام اسلام بیاد؟ خب حالا که آمدیم و جان دادیم، فرزند دادیم، زن و بچه‌مون کشته شدن، فرض بکنی که این همه، خب بالاخره چی؟ آخرش که چی؟ آخرش که حکومتی که هست اون حکومت، حکومت اسلام باشه، مبانی اسلام باشه، عقاید اسلام باشه، در اون حکومت خدا تعریف بشه، پیغمبر تعریف بشه، امام تعریف بشه، ولایت در اون حکومت تعریف بشه، رشد و صلاح در اون حکومت تعریف بشه، نحوه اجراء نظام و تدبیر امور بر اساس حرکت نفوس به سمت عالم توحید باشه دیگه. این بود ایشون فرمودن. خیلی خوب، ما دیدیم خب مردم این کارا رو کردن، خب چی دستشونه؟ هیچ چیزی دست مردم نیست. امام رو نشناختن، پیغمبر رو نشناختن، خدا رو نشناختن، همون نظام شاهنشاهی آمدن، فقط نفسشون اونها رو حرکت داد، فطرتشون رو حرکت داد، آمدن و تغییر دادن. خب کی باید بیاد حالا به اونها خوراک بده، اعتقاد اونها را تصحیح کنه، باورهای اونها را تبدیل کنه به باورهای صحیح و به حقایق صحیح؟ کی باید این کار رو بکنه؟ ایشون میگن ما دیدیم که خب ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم که بیایم و اون چرا که گیرمون آمده در اختیار مردم قرار بدیم. آیون از این رفتن قوم ما 7 سال پیش علامه طباطبایی درس خوندن ما، پیش آقایان تحصیل کردن ما، شبها بیدار بودن ما، 7 سال در نجف رفتن ما، پیش بزرگان تحصیل کردن ما، زبان حال ایشون دارم میگم، در خدمت بزرگان تتلمذ کردن ما، تلمذ نگید بگید تتلمذ، درست؟ در همه اینها خدمت مرحوم آسد جمال رسیدن ما، خدمت مرحوم آقای عشق عباس حاطف رسیدن ما، خدمت مرحوم مرحوم آیت الله هاشم جواد انصاری رسیدن ما و دیگران که خب حالا دیگه زیادن، و بالاخیر خدمت دیگه شخصی که دیگر همه چیز را بر ما تمام کرد و حجت را بر ما تمام کرد، و به قول ایشون وقتی ما به این مرد رسیدیم دیگر به اون حقیقت نایافته دست پیدا کردیم و مطلب دیگر برای ما تمام شد. گم شده خود را به دست آوردیم که مرحوم حضرت سید هاشم حداد رضوان الله علیهم اجمعین تمام این ما رسیدن ما درس خوندن ما اینها همه عنایات و توفیقاتی بوده است که این عنایات و توفیقات از ناحیه پروردگار نصیب ما شده. حالا ما خلاف مروت، حرف ایشون این بود، خلاف مروت دیدیم، خلاف مردانگی دیدیم، خلاف جوانمردی دیدیم که اینها را تمام برای خود برداریم، آمدیم اینها را قسمت کردیم. آیان بفرمایید، اون چرا که ما در این مجموعه 60 سال به دست آوردیم در طبق اخلاص گذاشتیم توی کتابهای خودمون و توی نوا صحبتهای خودمون و توی روش و سیره خودمون به شما عرضه کردیم. این قضیه ما، مطلب ما اینه، درست؟ پس بنابراین ایشون نیامدند مانند سایر افراد بگن که خب خیلی خوب، حالا اینی که داریم مینویسیم یه حق تألیفی باید بگیریم و یه امکاناتی باید بگیریم و یه چیزای پشنه. اصلا یک تکقرانی ما ندیدیم که ایشان از این تألیف کتاب بگیرن بذارن رو اون تاخچه به عنوان این یادگاری که این چرا این طور قضیه، چرا باید این طور باشه. البته این مسئله به نظر بنده یک مبنای فقهی و اجتهادی دارد و اون مبنای فقهی و اجتهادی که خب حالا بعدم به صورت مبسوط بنده اینو مطرح میکنم در مسائل حق تألیف و اینها، این است که اون چه که مربوط به هدایت مردم هست از علوم اهل بیت علیهم السلام و عنایاتی که به شخص می شود به واسطه مطالعه و مدارسه در این علوم، این حق سایر افراد است نه حق شخصی خود او. یعنی یک نویسنده وقتی که یک کتابی را می نویسد، البته ما اگر این قضیه را مربوط به سایر افراد ندانیم، حداقل مربوط به اولیاء الهی و عرفاء بالله و علماء بالله و به امر الله این مسئله هست، نه حالا هر کسی که بیاد و هر چه بخواد بنویسه. نه ما اصلا به اونا کاری نداریم که سر تا پای حرف ها همه مسائل چرمپرند و فرض بکنید که تخیلات و سلائق و شخصیه و مطالبی که برامیخته از جهل به اسم علم و به اسم معرفت با اونها کاری نداریم. فرض کنید که کتب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، کتب مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، کتب مرحوم آقا رضوان الله علیه، نوشتجات امثال مرحوم قاضی یا مرحوم حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیهم اجمعین، از این گونه افرادی که نوشته اونها نور است و ناشی از مبدأ علم است و جهت هدایت و ارشاد است، به این نوشته ها حق تألیف تعلق نمی گیرد. یعنی اگر فرض بکنید که مرحوم آقا کتابی بنویسند و نسبت به اون کتاب اقدامی نشود، هر کس در این دنیا میتواند ولو از اون نقطه دنیا از استرالیا این طرف بیاد و بدون اجازه وصی کتاب را ببرد، منتها همون جور که هست بدون یه نقطه کم و یه نقطه زیاد میتواند اون کتاب را ببرد و چاپ کند و به گوش همه برساند. البته کتابی که منقح بشه، منظم بشه و اگر اونطوری که مورد نظر اوست انجام بشه، چون در بعضی از نوشتجات خب انسان نیاز به حق و اصلاح داره، نه بعد از احراز این مسئله و بعد از احراز موضوع مؤلف و وصی و وارث نسبت به تألیفات پدر حق منع نسبت به طبع ندارد و میتواند خود او برود انجام بدهد. هر شخصی میتونه انجام بده. البته خب این یه مسئله است که خب باید نسبت به این قضیه فقها بایستی که خب بررسی کنند و تجدید نظر کنند و مطلب را با یک تأمل و دقت بیشتری بهش برسند، شاید به نتایج خوب و دستاوردهای بسیار دقیق و عمیقی دسترسی پیدا کنند. درست شد؟ این نوشته و این تألیفی است که در او هدایت و در او بصیرت است و در او نور است، در او دعوت به نفس نیست، در او دعوت به خود نیست، در او دعوت به انانیت نیست، در او دعوت به خودمحوری نیست، نیست. لذا ما از مرحوم آقا میشنیدیم فلان مثلا شخص مثلا کنی که اینها مثلا این مطالب را میان بر میدارن نقل میکنن به اسم خودشون. ایشون فرمودن که مگر ما اینها را نوشتیم که به اسم ما باشه؟ میگیم فلان شخص فرض کنی که آمده مطالب رو در فلان منبر خودش، در فلان مقاله خودش بدون اینکه اسمی از شما بیاره فرض کنی که، البته خب اسم نیاوردن غلطه و باید انسان خب بیاره و باید مبدع رو ذکر بکنه، چون خود ذکر کردن خودش اداء حق است نسبت به کیفیت نزول و شأن نزول. وقتی که یک کتاب را از یکی از بزرگان منتشر کردند، حالا اسم نمیبرم ولی خب شاید رفقا بدونن، این شخص، این مرد بزرگ در زمان حیات خودش نسبت به یک شخصیتی صحبت کرده بود، منبر رفته بود، مطالب بسیار خوب تا نفیسی گفته بود، ولی مسائلش هم اشکال داشت، ایراد داشت. ولی پس از ارتباط با مرحوم آقا کیفیت آرایش و نظراتش نسبت به مسئله تغییر پیدا کرده بود و دیگر اون مطالب به نحو دیگری ادا می شد و مطرح می شد و خیلی از مسائل اصلاح شده بود. وقتی کتاب ایشان را پخش کردن، بعضی ها می گفتن که بایستی که اون چرا که قبلن بوده حذف بشه و اون چرایی که در آخر عمر نسبت به این مسئله مطرح می شه، اون چون نقائص بایستی که نقائص نباید باشه. بنده اعتراض کردم و این اعتراضم اعتراض به جای هم بود که چرا باید به این نحو باشه؟ چرا مردم نباید بفهمند این علت تغییر ارتباط با این شخصیت الهی بوده؟ این خودش کفران نعمته. شما که سنت از این رجل الهی بالاتر بوده چند دوکی دو سه سال، شما که این همه علم خوند فرا گرفتی و این همه مرارتها کشیدی برای رسیدن به این مسائل و اینها، خوب چرا باید در این جملات نقص باشه؟ به خاطر این است که به همچنین فردی دسترسی نداشتی. خب نباید مردم بدانند که این تغییر و تحول از کجاست، همینطور باید این مخفی بماند. خب این که کفرانه، این خلافه. باید بدانند که این شخصی که 15 سال پیش نسبت به این شخصیت الهی صحبت میکرد و الان صحبتش با اون موقع تفاوت کرده، باید بدونن که این از کجا بوده. این خودش یک نوع تبلیغ نیست، ولی ما میدیدیم نسبت به این قضیه نفسانی داره برخورد میشه. بابا اون کسی که خودش از دنیا رفته داره از تو قبل داد میزنه که اینجوری بگی. حالا کسانی که دورور مسئله هستن نه نباید بگیم. چرا؟ چون نقص به حساب میاد. عجب عجب، نقص نسبت به شخص را بر نمیتابیم، ولی اداء امانت را بر میتابیم. تخلف در اداء امانت را بر میتابیم. و این چی میشه؟ این میشه نفسانی برخورد کردن دیگه، نفسانی برخورد. لذا دعو فقها بر این بود وقتی که اینها به یک رساله علمی میپرداختن، آراء و فتوا میدادن نسبت به یه مسئله، حکمی رو جاری میکردن، بعد نظر اونها عوض میشد. مرحوم شیخ طوسی چقدر مسائلش عوض شده، چقدر نظرات عوض شده، صدوق چقدر عوض شده، چقدر اینا عوض شده، علامه مرحوم محقق هلی مارک، اینها نمی آمدن اون نظر قبلی خود را از بین ببرن، اونا نگه می داشتن تا برای طالب علوم دینی و برای مجتهدین دیگر مشخص بشه این در یه وقت بر اساس این ادله این نحوه استدلال بر مطلب داشت و الان نظر تغییر کرده، این اختلاف را اون مجتهد بداند. لعل این که مجتهد بیاد نظر اول را قبول کنه، بگه نه من همون نظر اول و نظر ابتدایی نسبت به این مسئله، اون برای من حجت، طبق این ادله، طبق این قرائن و طبق این شواهد مسئله. چرا؟ به خاطر اینکه خیانت نکنند در اون یافته‌های علمی و در اون حقایقی که برای اونها نازل شد. خب ما که معصوم نیستیم، معصوم اول آخرش یه حرف میزنه، پیغمبر همون حرفی را میزند که فرزندش حضرت بقیت الله ارواح نافدا او را میزنه، هیچ تفاوتی بین اول و بین آخر اونها نیست، سر سوزنی نیست. چرا؟ چون همه اینها معصوم هستند، معصوم مطلق. و معصوم مطلق یک مطلب را میگد، یک حرف را میزند، حرف او دوتا نمیشه و باید نسبت به این مسئله با سایر مطالب افتراق قائلش. این مسئله ای بود که من میخواستم خدمت رفقا عرض کنم. البته خود رفقا میدانند، ولی خب از باب این که فذکر و تجدید این مسائل، تکرار این مسائل، خب خودش خالی از لطف نیست که انسان در این گونه امور یک ممارستی داشته باشه و بداند که این علوم، علوم حق است. یعنی اگر تمام افراد هم از دنیا برن، باز شما اصول رو باید بخونید، باز شما بلاغت رو باید بخونید، باز شما تفسیر رو باید بخونید. نگید آه کسی نیست که خب واسهش منبر بریم. خب خودت که تشریف داری، هنوز که اسرائیل سراغ حضرت سرکار نیامده. خب نیامده، وقتی نیامده ما باید علومو کنار بگذاریم؟ نه، یک روایت قال الصادق علیه السلام ما بدانیم و بعد از دنیا برویم بهتر است یا اون یه روایت را ندانیم؟ کدام بهتره؟ بهتره دیگه، یک روایت قال الباقر علیه السلام نسبت به یکی از مسائل، از مسائل اعتقادی و مسائل اخلاقی و مسائل معرفتی، یک روایت از امام باقر علیه السلام بدانیم و با دانستن اون روایت حال و هوامون عوض شه، حال و هوای ما عوض شه، این بهتره بدانیم یا این که نه. حالا که قربه بعضی ها هستن وقتی که میگن آقا فلان بیماری رو گرفتی و 6 ماه دیگه هم التماس دعا، این دیگه همه چی دیگه میذاری کنار، در خونه رو میبنده و نمیدونم دیگه، افرادی که میان مثل برج زهرمار از اونها پذیرایی میکنه، نه جواب سلام داره نه جواب یه بنده خدایی بود چشمش درد گرفت کم کم فلان، و بعد بهش گفتن که آقا این چشم شما دیگه هستید، یه چشم دیگه داشت، نه اینکه حالا هر دوتاش همین یکی. آقا ما رفتیم خونه سلام میکردیم این جواب نمیداد، گفتیم بابا دیگه اصلا خیلی دیگه اوضاع، و همه میگفتن آقا این چیه اصلا دیگه، نه با کسی فلان داره، نه حرف میزنه، نه چه میکنه نمیکنه. خب پس چی شد این حرفایی که شما برای مردم همه میزدید؟ اینها امانات الهی است، یک روز میدهد یک روز میگیرد، نمیدانم اینها همه آریه هایی است که بله امروز فلان و این چی چی زهرمار اونجا افتاد، یه کسی نبهت میتونه باید حرف بزنه، همه زندگی و بر منزل و اهل منزل همه تلخ کردی. موسی بن جعفر علیه السلام در این 8 سال تازه به جای انس رسید، تازه به یک حریم انسی که خدا براش قرار داده، این دیگه چیزی نبوده که خودش بخواد در بره از مسئولیت، در خونش رو ببنده به من چه بگه، نه خدا پیش آورده. حالا که خدا پیش آورده پس چه بهتر، ما که خودمون از اول دنبال این بودیم، ما که هرچه بود تقسیم کردیم بین شیعیان، تقسیم کردیم، در منزل ما باز بود، هر کی نیامد تقصیر صاحب خانه نیست، هر کی نیامد تقصیر بازل و فیاض نیست، تقصیر خودشه. سالهای سال در منزل ما باز بود، شرح حال موسی بن جعفر ها، هر کی می آمد سوال می کرد، از معارف سوال می کرد، از احکام سوال می کرد، از امراض سوال می کرد، مریض بود برای شفا می آمد سوال می کرد، برای امور دیگر می آمد سوال می کرد، برای رفع قضای حوائج سوال میکرد، برای همه چی میومد سوال میکرد، ما همه چی میگفتیم و هر کسی را به طبق اون ظرفیتش ارشادش میکردیم. به ما گفتن بیا 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 تا اینجا، اینجا دیگه استوب تمام شد، آمدن رفتن سعایت کردن، سعایت کردن برادرزاده موسی بن جعفر علیه السلام، آمد سعایت کرد، برادرزاده ها نوه امام میره سعایت میکنه از امام حی معصوم پیش هارون، و دروغ، ای کاش میرفت راست میگفت، به دروغ بیاد به عموی خود تهمت بزنه. اینها چیزهایی است که در تاریخ نوشته شده ها. موسی بن جعفر میرن سراغش، میخوای کجا بریم؟ اونجا برم؟ نه یه کاری، حالا نرو، حالا قرض دارم، من قرض تو میدم، خلاصه. بعد در آخر فرمودن که خلاصه در خون ما، خلاصه دستت را آلوده مکن که این گران تمام میشه بر تو. درست؟ وقت مردک بلند میشه میاد میره پیش هارون: تعجب می کنم از خلیفه روی زمین، چگونه به خود اجازه می دهد که خود در بغداد حکومت کند و خلیفه دیگری در مدینه حکومت کند. خلیفه می آیند می روند، افراد جمع می شوند. چرت و پرت و یه مش تهمت و یه مش مسائل و فلان. برای چی؟ برای دو دینار. دو دینار، دو درهم، دو درهم و دو دینار. درست؟ خب آمدن دیگه، آمد و در اون قضیهش دیگه، در اون سفری که برای حج میرفت و آمد و مدینه و خلاصه دستور داد، دستور داد که امام علیه السلام را تبعید کنند در زندان بصره و بعد ببرند در اونجا و دیگه مدت ها بمانند. دیگه سالهای سال امام در زندان بود. خب هیچ فرقی نکرد قضیه، هیچ مسئله فرق نکرد، همون حالو داشت، همون انسو داشت، همون خلوت رو داشت، همون خلوت رو داشت و تازه بهتر، تازه و راحتتر. دیگه نه در منزلش هی باز و بسته می شد و افراد بیان و برن و او را از کار و زندگیش باز بدارند. این مسئله را به ما نشان می دهد که ما باید نسبت به اونچه که باور داریم متعهد باشیم. به من چه گفتن در اون مجلس اون شب خدمت رفقا، گرچه جسارت شد و یه قدری تند صحبت شد، خب رفقا ما را میبخشند، هم به اوضاع ما بهتر از ما خودشون وارد هستند و این جسارت ها و جرأت ها را میبخشند. ولی کن خب مسئله همونه، مطلب همونه. اون کسی که میگه به من چه، یعنی چه؟ یعنی بنده ارزه متابعت این مکتب را ندارم. این صاف و پوسکنده، ارزش را ندارم. منطقه نمیخواد بگه ارزه ندارم، ارزه این که بگه ارزه ندارم هم نداره، این ارزش هم نداره، میاد گردن به من چه میندازه، ارزش را نداره. ارزه دفاع از مکتب نداره. آقا فلانجا صحبت شده بالای منبر این حرف رو زدن. خب زدن که زدن، و چی آسمون مگه به زمین آمد؟ پس آقا این وسط چی کار است؟ مگه بنده قراره همه چی رو جواب بدم؟ مگه بنده قراره بگم؟ خب یه جوابم جناب عالی بده. مگه منبر رو ازت گرفتن؟ مگه سخنرانی رو ازت گرفتن؟ پس این همه درس خوندی برای چی خوندی؟ برای اینکه فقط بشینی و نق بزنی، قر بزنی؟ اینو یاد گرفتی؟ آمدن رفتن بالای منبر نسبت به امام علیه السلام یه همچین نظریه‌ای دادن. خب نظریه تو هم بلند شو برو نظریه خلافشو بده، با دلیل و برهان، نه از بخار معده، نه و مطالب پای منقلی، از روی برهان و از روی روایات صحیحه مستند، روی اساس اشکالی که در فلان قضیه است. مگه ما چیکار میکنی؟ بنده کتاب افق وحی نوشتم، خب مگه بیکار بودم؟ انقدر ما دردسر و مطالب جا افتاده داریم که بعد یکی به سر بزنیم یکی به سینمون، درست؟ خب مگه مریض بودم پاشم بیام یک کتاب به این کلفتی بنویسم؟ آمد یه زیدی آمد و یه چرند و چرت و پرتی رو گفت، ما اول اعتنا نکردیم، بعد دیدیم نه این قضیه منتشر شد و دارن سوء استفاده میکنن، افکار مردم داره برمیگرده، اعتقادات داره برمیگرده، قرآن داره زیر سوال میره، روایات اهل بیت داره زیر سوال. احساس تکلیف و مسئولیت کردم. خب بنده میتونستم بگم به من چه، مگه دین صاحب نداره خودش بره کار میخواد بکنه؟ میتونستم. همه همینطور، هر شخصی نسبت به اونچه که در این مکتب یاد گرفته مس روز قیامت نمیگن گفتی به من چه، پدرتو در میارن آقا جان، از الان دارم بهت میگم، نگی آی تهرانی نگفت. روز قیامت نسبت به این به من چه به من چه گفتن درازت میکنن. این قضیه. اگر نمیدانستی خب مسئله نبود، حرفی نبود، اشکال نداشت، نمیدانی. ولی اگر مطلب به گوش برسد، انسان باید حق را باید بگوید. همونطور که انتقاد از ولایت و امام علیه السلام بدون پایه و دلیل، انسان بیاد یه نقدی بکنه، یه انتقادی بکنه از روی هوا و از روی جهل و بدون اساس علمی و اساس منطقی، اگر این قبیح و وقیح هست، اعتقاد به ولایت بدون اساس هم بسیار قبیح هست. آدم همینطوری نسبت به امام اعتقاداتی داشته باشه گرچه صحیح باشه، ولی پایه نداشته باشه، اساس نداشته باشه. شما همینطوری داره بگه امام بر ملک و بر ملکوت همه آگاه هست، بر همه ذرات آگاه هست، بر همه خلای آگاه هست، میگن اگر آگاه بود تا چرا گرفت مریض شد؟ همینطوری آدم بمونه. خب باید بفهمی حرفی که داری راجع به امام میزنی بر چه اساسیه. این امام رو که داری متصف به این وصف میکنی رو چه حسابیه؟ درست باید هم از امام دفاع کرد و هم نسبت به مطالبی که به امام نسبت میدن باید پایه و اساس داشته باشه. البته خب کسی معترف نیست برای اینکه هر حرفی که زده میشه صحیحه. مگه ما معصومی؟ نه، ما معصوم نیستی. کتاب هم که همین کتاب هاست، مطالب هم که همین مطالبه، بر ما هم که وحی نمیشه. شما این روایت رو میخونی اینجور میفهمی، اونم اون روایت رو میخونه اونجور میفهمه. خب هر دوتون صدق دارید، هر دوتون صفا دارید، هر دوتون دنبال حق هستید. حالا یکی اینجور میفهمه، یکی اینجور میفهمه، که اشکال نداره، یکی اشکال نداره. اصلا طلبگی مال چیه؟ طلبگی مگه غیر از این که مال بحث و نقد و ایراد و اشکال و تصحیح و اصلاح، مگه غیر از اینه؟ اون قال صادق و قال الباقری که ما میخونیم مگر برای غیر از اینه؟ مگه در تألیفاتی که بنده مینویسم اینا هیچ ایراد و اشکالی وجود نداره؟ نه خب وجود داره، که چیز نداریم. ولی خب حالا بنده بگم چون در این مسئله ایراد داره پس بنده دیگه باید بذارم کنار؟ نه آقا، باید بنویسیم اونجاش که خطاست خطاست، اونجاش هم که درسته درسته. نمیگیم همه حرفامون غلطه، نه خیر، وای میسیم و میگیم خیلی هم درسته، و نمیگیم همه حرفامون درسته. هر دو غلط است، هر دو خلافه. تو این دنیا فقط یه نفره که میتونه ادعا بکنه که هر حرفی که میزنه این واقعه، فقط یک، تموم شد. بقیه افراد نه، بر حسب مراتب خودشون هم حرف صحیح میزنن، حرف درست میزنن، و از ما هم همینو میخوان. از ما امام زمان همینو میخواد، همین مسئله را میخواد. لذا بنده گفتم که نسبت که باید حریم باید محفوظ باشه، یعنی در هر، هم در این طرف مسئله هم در اون طرف مسئله، هم مطالبی که انسان اون مطالب را میگوید و پایه و اساس علمی ندارد. افراد را متصف میکنند به یک اوصافی که بر اساس تخیلاته. آقای فلان اینه، آقای تهرانی اینه، یه همچنین کشکی آقا جانه کشکی. یه خواب میبینه، خیال میکنه، فرض بکنی که فرض کنی علی آباد هم شهریه، یه خیالی میاد تو ذهنش، خیال میکنه، فرض بکنید که فلانی هم بله از قاب قوسن رسیده، او ادنا و ادنا رسید. بعدم بلند میشه میاد این حرفا و چرت و پرتا رو بلند میشه میاد تحویل یه مش افراد میده، و افرادی که اونا نه درسی خوندن نه بحثی خوندن، با بارها بنده گفتم که اصلاً مطرح کردن فرد، ذکر کردن فرد، اسم یه شخص را آوردن، مشخص کردن در مکتب نیست و نسبت به این مطالب از انسان سوال میشه، در روز قیامت سوال میشه و مسئولیت اغواء افراد بر عهده کسانی است که خارج از حدود اینها می آیند و مطالب را مطرح می کنند. اگر قرار بر این باشد که نامی از فردی برده بشود، مصداقی برای حق مشخص بشود، وجود و مظهری برای متابعت مشخص بشود، پس امام زمان ما کجاست؟ فقط و فقط باید همه توجهات و همه نقطه ها باید بر وجود حضرت و بر ولایت حضرت و بر اون مصداق حقیقی و واقعی بایستی که بر اون باید متمرکز بشه و متمرکز باشه. آخر چه مرضی دارند افراد؟ من نمیدانم که این مرض لاعلاج است که مسئله ای را که ما میگیم بهش توجه نمی کنه. آخه چه مرضیه؟ من هنوز برام این قضیه نتونستم این مسئله را حل کنم. آخه چه مرضه؟ اگر شخص واقعا بدانم کسی است که خلاصه از اون چه که مسئله مطرح میشه میخواد به دنبال تصورات خودش باشه و به دنبال پیاده کردن چیز باشه، اون وقت بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه رفتار خود را نسبت به او تغییر بدیم. این یه مسئله است که بنده خواستم خدمت رفقا عرض کنم. در مقابل این مسئله نقطه خلافش است. به طور کلی، حالا قبل از اینکه به این قضیه برسم، به طور کلی از این در این مکتب اصلا شخصیت پروری ما نداریم. شخصیت پروری نداریم. کجا شما در صحبت‌های بزرگان مثل مرحوم آقا و امثال ذالک دیدید که خود را بیان مطرح بکنن؟ بنده که فرزند ایشون هستم و حدود 40 سال با ایشون حشر و نشر داشتم، یه همچنین چیزی را ندیدم. والله علی ما اقول شهید و وکیل و کفیل، بنده ندیدم. درست. و انحرافی که بعد از مرحوم آقا افتاد همین بود که آمدن شخصیت پروری کردن. وقتی که اون حقیقت وجود ندارد، وقتی که تو دست طرف چیزی نیست، وقتی که مچ شخص از مسئله خالی است، مجبوره به چی پردازه؟ بزک کنه هی خودشو، تئاتر فیلم در بیاره، بلند شو بشین و پیش پاس و ها فلان این حرفا در بیارن، سلام و صلوات فلان بکنیم در بیارن، از این مسخره بازی هایی که تو همه جا هست و توی همه فلان هست و تو الا ماشاءالله چیزی که کم نیست از این فیلم بازی ها و تئاتر بازی ها و این ها. و اگه قرار باشه در اینجا هم همون حرفا باشه، خب بابا دیگه چرا خودمون علاف این مش مطالب کنیم؟ خب باشیم بریم وضعیتمون یه خود بهتر کنیم، یه خود خلاصه بیشتر برسیم به خودمون، چون قرار بر این است که دکوربندی خوب باشه دیگه، آن دکور خوب دکوربندی باشه، دکوربندی خوب باشه. ندید بعضی جاها ندیدید در این مجلس مرحوم آقا میفرمودن در مجلس ما، مجلس سید شهدا، البته در وهله اول کسانی که در کنار میخوان بشینن بایستی که افرادی باشن چیز باشن، مثلا افرادی که سنشون زیاده و یا اینکه فرض کنید که ناراحتی دارن، کمرشون درد میکنه، پاشون فلان. بعد اگر چیز نبود خب در وسط میشینن. ایش فرمودن مجلس ما تو حسنش این است که افرادی که وارد میشن دنبال تکیه دادن و دم دیوار نشستن نیستن، هر جا میرن خالی میرن میشه، حالا که بخواد باشه، معمم باشه، غیر معمم باشه، فلان باشه، پا میشه میره میشینه. اما جاهای دیگه نه خیر، از آقا تو یه سانتش حرفه، یه انقدر تو انقدرش تو انقدرش مسئله است، این بیاد بغل این بشینه، حساب کتاب دفتر دستکه، اون بیاد پلوی این بشینه، بین این و بین اون فاصله باشه، صندلی این با صندلی اون تفاوت داشته باشه، بعدم اون روزه خونم داره روزه این وسط میخونه. اه این میشه چی؟ دیگه خودتون هرچی میخوان اسم بذارید. ما اومدیم اینا رو از بین ببری، این بساط و این حرف ها و. خب نمیتونیم تغییر در کل عالم بدیم، نه کار بنده است نه کار غیر بنده است، اون کار همون یه نفری است که دین دست اونه و ولی دینه و قیم دینه و اون هر وقت مصلحت الهی باشه میاد و همه این بساط و شعبده ها رو همه رو چیکار میکنه، همه رو با یه شمشیر از دم اول و آخر درست میکنه و همه رو به نظام در میاره. حالا خودمونی که میتونی، خودمون در وضعیت خودمون در حساب و کتاب خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. نتونیم نسبت به رفیقمون، نسبت به شخص خودمون که میتونیم. لذا عرض بنده این است که در صحبتهایی که میشه، به خصوص خب ایام محرم نزدیکه و برای این مسئله باید چیز کرد، هیچ وقت در صحبتها فرد و شخص چه بنده چه غیر بنده جوری صحبت بشه که نظر و توجه مخاطب بره به سمت او، این قصه صحبت کردن به طور کلی ممنوع. یعنی دیگه تمام که تصور، اگر شخصی نمیتواند اینطور صحبت کند نکنه، یعنی صحبت نکنه. بهتر از این است که ما بریم فرض بکنیم یه جایی حرف بزنیم و بعدن یه آشوب به پا بشه، نمیدونم راجبه فلان شخص تبلیغ شد، راجبه اون یکی، راجبه اون اومده، اون میره بعد از اون یکی میاد ضدش و فلان. این بازی ها رو بذاریم کنار و این بله اینها دیگه سن و سالمون گذشته از این حرفا، از این حرفا گذشته. و عرض کردم خدمت رفقا که بنا دیگه بر این است، بنا بر همین کیفیت، به طور کلی چه بنده، اینو جدا عرض میکنم و رفقا میدونن که بنده خوشحال نمیشم از تعریف هایی که از من این ور اون ور میشه، صحبت هایی که بالای منبر میشه. شما بدونید اگه برای خوشحال کردن بنده است، بنده خوشحال نمیشم ازتون، نمیشم نخیر، و حتی ناراحت میشم و قلبا هم موضع میگیرم، و چه بسا ممکنه که این مسئله به مسائل دیگر کشیده بشه. و چون با اصل هدف مکتب و با اصل اون هدفی که پیگیری میکنیم در تناقض تام است، در تناقض تام و در تناقض کامل این قضیه انجام میشه. یک نفر ما داریم، باید از او تبلیغ کنیم، او را باید اثبات کنیم، مردم رو باید به او دعوت کنی، و اون حضرت بقیت الله هست و سلام، نامه تمام، تمام شده رفت. اینه قضیه. بزرگان ما را به همین دعوت کردن، اون چرا که ما از روش اونها دیدیم همین بوده. وقتی که من می دیدم که ایشون در بعضی از مجالس و اینها بعضی ها صحبت می کنن و به خیال خودشون میخوان تعریف کنن، به من میفرمودن ایشون از این تعریف کردن ماها چقدر فهم اون مخاطبین زیاد شد، چقدر زیاد شد. یعنی ایشون یک مرد الهی بود، در حالتی که الان شخص میره بالای منبر یه خود کم تعریف بکنه پاکتش رو یه خود خلوتتر میدن، سال دیگه دعوتش نمی کنن. صاف آقا خوب منبر را پیاده کردند، خوب از عهده برآمدند، یعنی چپوندن، یعنی دیگه معنای اینه دیگه خوب چیه، چپوندن به این. فرض بکنید که مخاطبین این آقا کیه، اون آقا کیه، فلانه چی چیه، طرف رفت بود بالا منبر اصلا نمیدونست این مجلسی است که مال زن متوفاس یا مال مرد متوفاس. بالا منبر میگفت چه شبها ما با ایشان، چه صبح. گفت بابا این زنه، خاک بر سرت کنن، داری اون بالا حرف میزنی، مجلس شوهرش هم دمه در وایساده، چه شبها ما چیه غیر تا آتو کشک بازی. میخواد چی؟ پاکت زیادتر بشه دیگه، معناش اینه دیگه، پاکت کلوتر بشه. اقلا یه صحبت میکردی بابا اینجا که داریم میریم این سیبیل داره یا بی سیبیله، بالاخره بفهمیم این قضیه رو. این روش روش مردمه، این روش روشیست که خلاصه همه انجام میدن دیگه، داریم میبینیم. آقا پای روز شهادت فلان امام باید بره از امام بگه، امام باقر داره میگه حالا چون این مجلس مربوط به یه نفر هست دیگه بایستی که خلاصه به اسم فلان آقا تمام کنه. میگن نه از عهده، بله خوب برآمد، خوب منبرید از عهده برآمد و خوب تحویل داد. حالا اگر نرفت بدبخت بیچاره والای منبر نشست هی گفت امام باقر اینطور فلانی رو مسائل رو مطرح کرد و بعد اومد پایین، اصلا جواب سلامش هم نمیدن، خدافظی هم نمی کنن، در پاکت رو بر می دارن به جای اسکناس یه مش کا می ریزن تحویلش می دن. میگن این سزا. چرا؟ پس این منبر مال امام باقر نبوده، منبر مال کی بوده؟ منبر مال نفس بوده، منبر مال انانیت ها بوده، این منبر مال خودیت ها بوده، مال فرعونیت ها بوده. اینها چیزهایی است که ما باید اینها رو در نظر بگیریم، مواظب باشیم نسبت به کلمه حرف هامون. می نویسن تو پروندمونا، می نویسن دهه محرم مال سید الشهداست، تمام سال مال سید الشهداست، فقط و فقط مال سید الشهداست. باید از ولایت امام علیه السلام باید گفت، امام را باید شناخت، سید الشهدا کی بوده، چه بوده، آیا سید الشهدا هنوز زنده است یا یک پدیده مربوط به 1400 سال پیشه. اینها را بایستی که برای افراد گفت. نباید خلط کرد بین مطالب و بین مسائل، باید ما باور کنیم مکتبی را که به ما ارائه دادند. در روز قدیر خدمت رفقا عرض کردم مجانی به دست ما نرسیده، بنده میدانم پای این مطالبی که به دست ما رسیده چه مسائلی نهفته بوده، چه قضایایی بوده که تا به حال نگفتم یکی از اونها را و مجاز به گفتنش هم نیستم، تا اینکه راحت این کتاب را در اختیار ما قرار دادن، این مطالب را در اختیار ما قرار دادن، این صحبت ها را در اختیار ما قرار دادن. یه روز بنده، البته این قضیه اتفاق افتاد چند روز پیش، آقازاده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون به رحمت خدا رفت. البته بندم خیلی دوست داشتم که در تشییعش شرکت کنم، ولی خب نشد، توفیق نداشت. من سنم حدود 13 14 چاپ 15 16 سال بود. ظهر مرحوم آقا از مسجد آمدن، من دیدم همراه با ایشون یک نفره، یک نفر همراه ایشون، نمیشناختم. در رو باز کردن آمدم، یه دفعه من برخورد کردم، گفتن که چیز آمدن بالا و نشستن و رو کردن به من، گفتن که ایشون آقای عبدالباقی فرزند آزاده حضرت علامه طباطبایی هستن. من 15-16 سالم بود، ایشون علامه طباطبایی هستن. ظهر و خب برو سفره بردار بیار و نهار و این چیزها دیگه. خب سفره هم غذایی که وال مادرمون درست کرده بود، والدمون، یه غذا خیلی ساده هم بود، خب چیز نبودن، دعوت چیز نبودن، به اصطلاح قرار نبود، دعوتی نبود، چیزی نبود، نمیدونم غذا از همین کتلتا بود، چیزها بود، خیلی اونم به اندازه 3-4 نفرمون که افراد منزل بودن دیگه، بیشتر که نبود دیگه. ما سفره رو بردیم بالا و سبزی و نان و فلان و ماست و این چیزها و معلوم شد که مرحوم ها وقتی که داشتن از مسجد برمیگشتن، موقع ظهر از نماز وقتی که داشتن برمیگشتن، ایشون رو سر کوچه دیدن. ایشون خب مهندس برق بود و در قسمت همین وسایل فشار قوی و ترانسفورماتورها و اینها بود. روبروی کوچه ما هم از همین چیزا بود، یعنی از همین چیزا میفروختن و اینها در اون زمان یه دو مغازه های بود، چند تا بود که تو همین به اصطلاح اجهزه و دستگاه ها و اینها بود. ایشون ظاهرا آمده بود در اونجا و خب کاری داشت و یه مرتبه با مرحوم آقا برخورد میکنه. مرحوم آقا ایشونو میارن منزل و میگن باید به اصرار باید بیاد خلاصه در منزل و نهار اینا. دیگه ایشون میان و در منزل و غذا میخورن و یک ساعتی هم بعد مینشینن و من موقع غذا نبودم، ولی کن خب بعد از غذا آمدم و نشستم و از جمله صحبت هایی که این مرحوم آقازاده علامه طباطبایی میکرد این بود که بنده شنیدم که میگفتند من از فلان شخص نمیگذرم. اسم یکی از آقایان را آوردن که ایشون الان در قید حیات هستند. من در پیش ایشون درس میخواندم در همون موقع، ایشون هم طبعا تا لمعه و شاید احتمالاً بالاتر هم خونده بودن، بعد دیگه ترک کرده بودن و خیلی مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقا میگفتن که ناراحت بودن از این قضیه، خیلی متأثر بودن، خیلی متأثر بودن و بسیار شخص با استعداد، خیلی با استعداد بود همین آزاده ایشون، مرحوم آقا عبدالباقی، بسیار فرد با استعداد، خوشنفس، صاف، صادق. خب پسر علامه دیگه، خب باید هم اینطور باشه دیگه، پسر علامه طباطبایی باید جای پدر رو بگیره و شاید اگر ایشون ترک تحصیل نمی کرد خودش علامه دیگری بود، چه استبعادی داشت، علامه دیگری برای خودش بود. ایشون می گفتن که من داشتم پیش فلان شخص درس میخوندم، یکی از اون آقایان، حالا چی بوده، لمعه بوده، کمتر بوده، اینها این در ذهنم نیست، اما در مدتی که ما خدمت ایشون بودیم و رفت آمد میکردیم انقدر ایشان از طلبگی بدگویی کرد و انقدر مذمت کرد که به طور کلی مرا از ادامه تحصیل باز داشت و من در عبارتیشون این است و من در روز قیامت جلوی جدم در مقابل جدم جلوی ایشون رو خواهم گرفت، یعنی او باعث شد که من از طلبگی دست بردارم و این راه رو ادامه ندم. اسم آورد و ایشون هم هستند و بعد علی کل حال. خب حالا
آیا اون فرد تمام العله بوده یا بالاخره به عنوان جزء العله که خب مسلم بوده دیگه. ولی خب از جای مسئله و اشکال باقی است. با وجودی که شما یه پدری مثل علامه طباطبایی دارید، خب دیگه نباید فرض کنی که به این افراد نادان و بی باور، این مقصود بنده است، بدون باور به اصالت این علوم، به حقیقت این علوم، آخر این نادان، جایی که امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر می توانستم شلاق به دست می گرفتم و بر سر و گرده اصحابم می نواختم و اونها را مجبور می کردم به اینکه این علومی که میگم اونها فرار می گیرند، عبارتش چیه؟ لودت تو ان اصحابی ظاهرند ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهوا بالدین. امام صادق وقتی این حرف را میزنه اون وقت بلند میشی میگه آ مگه بیکاری اومدی طلبه شدی؟ همین حرفا رو زد. بابا بلند شو برو، تو استعداد داری، تو چی داری، تو بلند شو برو دانشگاه، بلند شو برو درس بخون، بلند شو برو چیکار بکن، ما اومدیم بدبخت شدیم. خودش داشت به مرحوم آقا و بنده میگفت، همین مرحوم است عبدالباقی، که این حرف ها را این آقا به من زد، انقدر زد که مرا سست کرد، سرد کرد نسبت به این مسائل مرا، و من دست برداشتم. حالا عبارت ایشون بود، شدم حمال مردم، ایشون اینو گفت، شدم حمال ترانسفورماتور، از اینجا فردا برو اونجا نصب کن، آقا اونجا خراب شده، بلند شو بیا درست کن، اونجا فلان شده. ایشون میگفتن الان باید برم کرج، وسط تابستان بود، الان تو این گرما باید برم بلند شم برم کرج که در فلان جا ترانسفورماتورشون خراب شده بنده تعمیر کنم. شدم حمال، این عبارت این مرحوم بود، بنده دارم برای رفقای خودم این مسئله را دارم میگم. خب این آقایی که حالا کتاب می نویسه، این حالا کتاب شمال خداست؟ حالا این آقایی که رساله میده، این رسالهش مال خداست؟ برم بالاتر یا بس دیگه تا اینجا؟ حالا این مال خداست؟ یا اون آقایی که بر می داره به پسرش نصیحت میکنه، از اون بعضی از اون آقایان ائمه جماعت تهران داشت پسرش رو نصیحت به طلبگی میکرد، میگو عزیزم بیا اینو بهت بگم که من در این طول عمر نتیجه تجربه خودم رو دارم بهت میگم، هیچ نانی راحت تر از نان آخوندی از گلو پایین تر نمیرود. خب بله بله، اون نانی که از گلوی شما پایین تر میرود، آخه کسی بیاد علوم اهل بیت رو تشبیه کنه به نانی که بخواد از گلو راحت تر پایین تر بره؟ درست شد؟ اینو باید چی بهش گفت؟ چی باید بهش گفت؟ اینها اون وقت به این مکتب باور دارن؟ باور دارن؟ ها؟ بعضی از افراد میرن پیش بعضی ها، یکی از دوستان بود، یکی از دوستانه، میگه رفتم پیش یه شخصی گفتم که آقا برای فلان قضیه فلان درسم میخوام پس کنی که استاد تعیین کنی در یه جایی، حالا سربسته بگم. طرف مسئول یک قسمت مهم نسبت به امور طلبگی اینجوری میکنه، تو که بابات پول داره مگه مجبور بودی بیای طلبشی؟ بابا بلند شو برو کیف حالتو بکن و برو نمیدونم چیکار بکن. فاجعه این نیست که این شخص میاد اینو میگه. فاجعه این است که این مسئولیت به این سپرده شده. اینجا فاجعه است. این باور داره. اون یکی میاد فلانجا میخواد بره کارش درست بکنه، به دانشگاه ول کردی اومدی طلبگی، به 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 به، آخه مگه بیکار بودی؟ آخه کسی که دانشگاه میره دیگه برایش طلبگی میاد. مثل که تو این طلبگی هر آدمی که از خونش در بره یا با کفگیر تو سرش بزنن یا بندازنش بیرون تو خیابون بخوابه تو جوب بخوابه، اینا باید اصلی که فرض بکنید که یه مش فراریه، نمیدونم در به در قوزیه، نمیدونم چپوله، یه چشیه، فرض بکنید که احدب فلان، اینا گالش به دست، اینا فقط مثل این که به درد همین طلبگی و فلان میخورن. اما یه آدمی که سرش به تنش میارزه، این خیلی حیفه، خیلی برای این مسئله زیاده، این باید بره دانشگاه. نه دیگه، خب این آقایون چیزش، حالا ما یه خود چیزش کردیم. اینه. ولی مرحوم آقا چه میگفتن؟ میفرمودن با استعدادترین فرد باید بیاد طلبه بشه، با فرهنگ ترین فرد، دقت بفرمایید چی دارم میگم، با فرهنگ ترین فرد به درد طلبگی میخوره، با اصیل ترین و با بت ترین فرد به درد طلبگی میخوره، با استعدادترین فرد باید طلبه شه. چرا؟ چون ارتباطی بین این علم و بین بقیه علوم نیست، ارتباطی نیست، استعدادی که باید در راه رسیدن به کمالات بشه. آیا شما اون استعداد رو در راه به قول مرحوم آست عبدالباقی حمالی اون استعداد رو صرف میکنید؟ و حالا حمال شدم، حمال هنوز اون صوت کلامش که میگفت و عشق از چشمش میآمد از ذهنم نمیره، در ذهنم که میگفت تبدیل به یه حمال شدیم، بار مردم رو برداریم این ور ببریم اون ور ببریم. حالا میفهمی که بعد 50 سال که از سنش گذشته دیگه کاری نمیشه کرد دیگه، 50 سال عمر گذشته و دیگر فرصت برای این قضیه این مسئله نیست. لذا طلبه باید فرهنگ خودش را ارائه بده، نشون بده به افراد، باور کنند افراد که نسبت به اون چه که میگوید اعتقاد داره، در سخن گفتنش، در ارتباطش، در مسائلی که میگه بایستی که رعایت کنه، کلماتی که میگوید، حرکاتش باید حرکاتی باشه که موجب تنفر افراد نشود، سنگینی سخنانش باید افراد را جذب کند، حرف رکیک زدن این خلاف است، خلاف خلافه، فرق نمی کند که انسان در یک محفل خصوصی باشه یا در محفل عمومی باشه، و باید اگر در سایر موارد حالا گاهی خطایی از انسان سر می زد، انسان خود را اصلاح کنه، این مراقبه ای که بزرگان میگن، این مراقبه مال کیه؟ مال همین وضع دیگه. در ارتباطات انسان باید مراقبه داشته باشه، هر حرفی را نزنه، هر شوخی را نکنه، و باید بداند که کم میشه، از او کم میشه و نمیتواند اون فیضی که باید به او برسد از اون فیض بهرمند بشه. این مسئله که ما باور کنیم نسبت به این مطالب، این نکته اساسی است برای اینکه موقعیت خود را دریابیم، خوب بفهمیم و نسبت به اون مسائل پایبند باشیم و نسبت به مطالب پایبند باشیم. و هر شخصی هم اون حساب کار خودش رو داره، هر شخصی حساب خودش رو دارد و به دیگران ارتباطی نداره. و باید به خودش بیاندیشه و به افراد دیگر که در نزد او ممکن است دارای نقایص و خطاهایی باشند نباید نگاه کنه. رسول خدا بالاترین همه افراد بود، اخلاقش با اصطلاح اتمم و مکارم الاخلاق بود، رفتارش تا روز قیامت اسوه و سیره و سنت است. ولی شما در این حال میبینید که افرادی که با او ارتباط داشتن از همه قسم بودن، همه قسم بودن. افرادی بودند که اینها معاند بودند، افراد منافق بودند، و اون کسی که می آمد پیش رسول خدا نگاه به اینها نمی کرد، نگاه به پیغمبر می کرد، نگاه نمی کرد که الان خب این نمازی که ما می خونیم این منافق هم داره نماز می خونه چه فایده. نگاه می کرد این نماز نمازی است که پیغمبر داره می خونه. الان بعضیا به من میگن نامه هایی که می نویسن، آقا ما این همه نماز شب میخونیم، فلان میخونیم، چه فایده، فلان شخص رفت و بعدم مطرود شد. خب تو چرا بایستی که به اون این که مطروده نگاه کنی؟ خب نگاه کن به اونی که مطرود نیست، نگاه کن به اون کسی که توفیق داره، نگاه کن به اون کسی که دارای حالات و دارای به اصطلاح حساب و کتابه، به اون نگاه کن. مرحوم پدر ما می فرمودن اگر قم من می آمدم و چشمم به علامه طباطبایی و امثال ایشون نمی خورد، از همون قم بر می گشتم در تهران. و دور این مسئله را تا آخر عمر خط می گرفتم، چون مواجه شدم با مسائلی و با ناملایماتی که فقط و فقط ارتباط با این بزرگان مرا پایدار داشت و به من استمرار بخشید. این طوری بود قضیه. خب حالا مرحوم آقا که آمدن در اونجا بیان نگاه کنن، خب این عمامه‌ای که بر سر علامه طباطبایی است بر سر فلان شخص آدم عوضی هم این علامه است، پس من بذارم برم کنار. که نشد. خب چرا به علامه نگاه نمی کنی؟ به اون باید نگاه کنی. یه مرضیه در انسانها که انسان، یعنی این وسوسه شیطان میاد انسان رو برای اینکه یأس ایجاد کنه، دلسردی ایجاد کنه، سست کنه، کسل کنه، فشل کنه، میاد چیکار میکنه؟ جنبه های منفی رو در ذهن میاره. خب شما نگاه به این بزرگان بکن. خب بزرگان این کارا رو کردن. خب بسیار خود، تو هم یکی از این بزرگان، تو هم یکی از این افرادی که خب باید به باید به اونجا برسی دیگه. چرا نگاه به اون اینی که میفرمودند من میدیدم افرادی که شرم دارم اسم عالم و روحانی رو روی اونها بگذارم، خب از این افراد زیاد بودند و هستند، ولی در قبال اونها افرادی که اونها به دنبال حقن، به دنبال مطلب هستند، به دنبال صفا هستند، به دنبال شاگردی امام زمان هستند و واقع به دنبال مطلبند و کاری به حرف این و اون ندارند و به این شایعات و این جاذبه ها توجه ندارند و اون چرا که حق میگیرن اونا هم کم نیستن. چرا به اونا نگاه نکنی؟ چرا به اونا نباید نگاه کنی؟ همیشه انسان بوده و همیشه نفس بوده و همیشه انحراف بوده و این انحراف هم فقط در طبقه افراد آن نادان و جاهل نبوده، در همه طبقات بوده، در جاهلش انحراف بوده، در عالمش انحراف بوده، در غیر معممش انحراف بوده، در معممش هم انحراف بوده، در همیشه بوده، همیشه بوده و الان هم هست و هست. مسئله ایش کرد. خب اون طرف هم هستن افرادی که به این مسائل توجه ندارن و راه را میگیرن و میرن و عمل میکنن و به مطلب و مطلوب میرسن و به مقصد و مقصود هم اینها خواهند رسید. پس بنابراین ما در این فضا قرار داریم، در فضایی که طرفین مطلب و دو مصداق قضیه در اون فضا وجود داره. افرادی که از این علوم استفاده ابزاری میکنند، برای دنیاشون دارن تلاش میکنند، برای رسیدن به مطامع دنیا از اون چرا که یاد گرفتند دارن بهره میگیرن و برای امیال و اهواء نفسانی دارن در میان مردم دارن حرکت میکنند و بودند. خب این یه دسته، یه مصداق. افرادی هم از اون طرف به دنبال دنیا نیستند، دنیا رو بیاره رو نیاره حرفشون یکیه، گهی پشت بر زین گهی زین به پشت، مطلبشون فرق نمی کنه. اونها را تکریم بکنند یا به اونها اهانت بکنند از سر مطلبشون نمی گذرن. اینجور افراد هم هستن. خب بسیار خوب، حالا آدم به کدام طرف باید نگاه کنه؟ خب به این طرف نگاه بکنه و باید به پس بنابراین مطلب دیگه روشنه، دیگه نیازی به تأکید ما نداریم، نیازی به تبلیغ نداریم، نیازی به مسئله این است که هر کسی که آمد و بر این وتیره حرکت کرد و همین راه را گرفت و رفت، خب نفعش هم خودش میبره، نفعش هم خودش میبره. هر کسی آمد نه فاصله گرفت، ضررش را خودش میبره. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم زر من غل ازه تدیتون. خیلی آیه عجیبی است. آیه میفرماید به این ور اون ورتون نگاه نکنید، ضرر زلالت افراد به خود اونها برمیگردد، به شما برنمیگرده، شما راهتو برو. دور امام حسین چند نفر موندن؟ 30 نفر از اصحاب موندن دیگه، 30-40 نفر از اصحاب موندن و 30 نفر هم از همون به اصطلاح اهل بیت و اینها بودن دیگه. خب حالا شما شب عاشورا، خودتون شب عاشورا ببینید، داره لشکر عمر سعد داره نماز میخونه، نماز شب عاشورا لشکر عمر سعد به امامت عمر سعد نماز جماعت خون تو کمرشون بزنه ها، داره نماز میخونه شب عاشورا، نماز خون، همین آقای جناب عمر سعد نماز خون. اون طرف هم شما نگاه میکنی میره امام حسین رو با فرض کنی که 10-20 نفر اون هم دارن نماز میخونن، آی لشگر 30,000 نفر این طرف نام همه عمامه دارن، آه ریش دارن تا اینجا، ریش ها خیلی بالا، امام ها خیلی بزرگتر، امامش از امامه امام حسین هم بزرگتره، این آقایی که وایستاده اونجا داره چیز میکنه، همه به رکوع تکبیر این ور بگو. روز 11 این آقای عمر سعد چیکار کرد؟ بر جنازه های کشته ها و به درک رفته های خودش به عنوان شهید نماز خوند و ول کرد جنازه و بدن پسر پیغمبر و امثال ذالک رو دیگه، همین اگه نکردن نماز خوند، همه اینا رو جمع کردن نماز خوندن و کفن کردن و دفن کردن، اینها شهدا هستند، شهدایی که در راه اسلام اینها شهید شدن، شهدای راه اسلام، اسم شهید هم گذاشتن روش دیگه، حقوق و مزایا و بله چیزای دیگه هم گذاشتن، به خانواده هاشون لابد از طرف خلافت و اینها مزایای تعلق گرفت دیگه. اون وقت امام حسین رو ول میکنن، حبیب رو ول میکنن، حضرت ابوالفضل رو ول میکنن، اینها خارجی هن، اصلا نماز نباید خون. آدم به کجا میرسه؟ آدم به کجا میرسه که پسر پیغمبر رو حتی شأنیت و قابلیت نماز خوندن هم ازش ور میداره؟ وقت به یک مک سگ و گرگ، به یک مشت سگ و گرگ عنوان شهید میده و بر جنازه‌شون نماز میخونه. مگه اینا نبودن؟ حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید به زیادی جمعیت نگاه کنیم، 30,000 نفر اینجا دارن نماز میخونن، این امام حسین و چند نفر مثلا فرض بکنید که 30-40 نفر اینها، چجوری میشه قضیه؟ اونها باور داشتن، مسئله رو باور داشتن. چی گفتن؟ گفتن 30,000 نفر، اصلا تو بگو 30 میلیارد، خوبه نقطه که دیگه خرج نداره، بزن برو تا اونجا، 30 میلیارد، 300 میلیارد، 300 تا 0 شما بغل هم بذارین میشه چی؟ 0. بین 1-0 و بین 300 میلیارد 0 هیچ فرقی نمیکنه، بازم آخرش چیه؟ 0. اون عددی که عدد واقعی است و 1 او سید الشهداست، اون عدد عدد واقعی است و عدد حقیقی است، اون 1 1 است، تک است و یکتاست، ولی بقیه 0، چه 1-0 چه 300 میلیون 0، همش 0 است. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. خب خیلی صحبت کردیم و دیگر در صحبت هم که خب از فلتات لسان و امثال ذلک و اینها خود رفقا و فضلا خودشون عفو و اغماز میکنند و اگر جسارتی باشه، ولی کن من خیال میکنم وقتی که فضا یک فضای صراحت هست نباید چندان به دل بگیریم و باید استفاده کنیم. خلاصه وقت می گذرد، ما خیلی وقت نداریم، وقت می گذرد. مرحوم آقا در روح مجرد ایشون فرمودند که زمانی بود که مرحوم حداد درش رو باز کرده بود، افراد می رفتن می آمدن ولی استفاده نکردند و وقت گذشت، حالا باید شمع دست بگیرند و این طرف و اون طرف به دنبال این مسائل باشند. اون چرا که برای ما باقی گذاشتند اون بزرگان، اونها همینه، اونها همینه دیگه. برای ما بزرگان باقی گذاشتند، زحمت ها رو اونها کشیدن، ما رو قشنگ سر سفره آماده گفتن بفرمایید، در به دری ها رو اونها کشیدن، کیفش و فلان و ما داریم حالا میکنیم، خون دل ها و بیمارستان ها و فلان و اونها رفتن، افتخارش رو ما داریم از میشود که به خود نسبت میدیم، درست شد؟ کار اونها کردن. خب حالا انسان استفاده کنه و بیاد و به اون مسائل برسه، یکی یکی به این مطالب برسه. هر عبارتی را که اونها در کتابشون گفتند و هر سخنی را که کلمی را که بر زبان راندند، عالمی است از عوالم ما که به این صورت بیان کردند و ما باید بهش برسیم. هر عبارت، هر پاراگراف یکی از عوالم ماست و ما باید به او برسیم و اون را در خود متحقق کنیم و پیاده کنیم. انشاءالله خداوند دست همه ما را بگیرد و بر آن نعمتی که به ما داده است ما را قدردان و شاکر قرار بده و در این ایام عزاداری، در این ایام محرم و صفر، خیلی نظر بزرگان بر تبلیغ بوده که برن تبلیغ این طرف اون طرف، هر جا که هر کسی میتوانه بره، ولی یه مسئله بگه، یه مسئله شرعی بگه، یک مطلب رو بیان کنه. حتما رفقا میان از من میپرسن آه فلان جا میریم 10 روز راجب چی حرف بزنیم؟ راجب چی حرف زدن نداره، بلند شو برو اونجا، هر چی به زبانت آمد، هر چی به لسانت آمد همونو بگو. مگر حتما باید در همه 10 جلسه یه مطلب گفته بشه؟ کی گفته؟ خب حالا یه شخصی یه موضوع رو انتخاب میکنه، در 12 روز همونو پیگیری میکنه و میپرونه رو میپزه و صحبت میکنه، خیلی خوب، بسیار بجا. ولی حالا فرض بکنی که واجب نیست که حتما، فرض بکنی که همش یک قضیه پیگیری بشه، هر روز یه مسئله مطرح بشه و در اطرافش صحبت بشه، به طوری که وقتی که انسان از اون مجلس میاد بیرون احساس علم کنه، احساس معرفت کنه، حرفای تکراری و فلان حرفا چی نباشه که زده بشه، احساس یک به اصطلاح حقیقت بکنه. یه روایت انسان بخواند بهتر است از این که خیلی هی مسائل را گسترش بده. در رعایت مطالب خیلی باید متوجه کنیم. مطالبی را که میگیم همه باید مستند باشه. اگر حکایتی نقل میکنیم باید اون حکایت را از روی من خیلی شنیدم، میشنوم از رفقا، یه مطلبی را من نقل کردم ولی کن میبینم شخص داره همون مطلب را به خود من داره میگه عوضی، این قضیه را خود من به اصطلاح نقل کردم، خود من این مطلب رو. این باید توجه بشه، دقت باید بشه، اگر یه مطلبی هست نوشته بشه. ببینید همین مطالبی را که من امروز نقل کردم از مرحوم آست عبدالباقی، خب اینها یه مطالبی است که سرنوشت سازه، اینها مسائلی سرنوشت سازه، به خیلی از چیزها انسان رو راهنمایی میکنه ها. ما باور میکنید اگر من اسم اون شخص رو بیارم که این باید همون باشه، از تعجب شاخ در میاد، این آقا. خب حالا انشالله امیدواریم که ایشون هم اگر چه الان هستن از حداقل اون افکارو نداشته باشن، حالا این حمله به صحته، ولی بالاخره بالاخره اینه دیگه، بالاخره اینه که نباید به ظاهر فریفته شد، نباید به درس و بحث ها فریفته شد، نباید به بیا و برو ها فریفته شد. فکر باید بالاتر بره، عمیق‌تر باید فکر کنیم، دقیق باید فکر کنیم. من از خیلی از رفقا واقعا گله دارم که چرا مطالبی که نقل میشه دقیق نیست. یعنی کار ما به اینجا رسیده، یعنی نه اینکه همه همینطور هستیم، باید در دقت قضیه. این کتابی رو که در مطلع انوار رفقا زحمتشو کشیدن و دارن چیز میشه، خب ما آمدیم یه مقداری مطالبی اضافه کردیم از چیزایی که از مرحوم آقا شنیدیم. شما باور میکنید اون چرا که من از دیگران از مرحوم آقا شنیدم 10 برابر اون نیست که این، البته همه اونی که از مرحوم آقا شنیدم نیاوردم، بعضی چیزاش خب صلاح نیست، ولی اون چیزایی که فعلا آورد 10 برابر این مقدار من در حافظه خودم از مرحوم آقا مطالبی را که از دیگران شنیدن دارم. چرا نیاوردم؟ چون یه واسطه خورده، خب ضبط که نبوده. شخص میاد میگه که من از مرحوم آقا یه همچین مطلبی را شنیدم و درسته، یعنی وقتی که فکر میکنم با معیاری که با خودم میسنجم حتی میبینم درستم هست، ولی نمیتوانم به عنوان نقل از این بزرگ که شخص به او ترتیب اثر میده، من نمیتونم این مسئولیت رو بپذیرم که بیام این مسئله رو نقل بکنم در حالتی که یه واوش کمه. لذا اون چرا که بنده در پاورقه آوردم این همونیست که مرحوم آقا فرمودن، این اون، اینو میتوانم بگم. مطلبیست که حالا یا با استفاده استمداد از حافظه خودم یا با از نوشتجات و مکتوبات خطی که دعوام بر این بوده هرچی که از مرحوم آقا میشنوم، این رو بعد از اینکه از ایشان جدا شدم عین اونها را در مکتوبات خطی خودم بیارم، درست؟ ولیکن و همین قضیه باعث شده مثلا یه شخصی تلفن میکنه و حتی به مثلا به اهل بیت ما از میگن که فلان قضیه قرار بعد برس، میگم این پس جواب بدین، بعد یه دقیقه دیگه میگذره میگم خب چی شما میخوای بگی، میبینم گفت، میگم ها نشد، اون کلمه ای را که من مقصودم بود مرادفش یا مشابهش، گفتم نه اونی که من گفتم این نبود، گفت این خب همونه، گفتم نه آقا جان، یه چیزی من میدانم که شما نمیدانی، برو کاغذ بیار، اونی را که من میگم روی کاغذ بنویس، این همین را برو بگو. خیلی مسئله، این یه چیزیست که همه ما باید رعایت کنیم، همه ما نسبت به مطالبی را که به مردم میگیم و در بین خود میگیم باید رعایت کنیم. لذا مرحوم آقا میفرمودن من در مشهد یه حرف میزنم تا این حرف بقاد به قم برسه 180 درجه اون طرفه. این مال چیه؟ این به خاطر این است که ما ضبط نداریم، ضبط نه ضبط صوت و بدن حرفا، ضبط یعنی قوه ضبط و تسجیل خود این مسئله به شکل واقعی خودش را نداریم. یکی از ترجیحات روایی در اخبار متنافیه این چیست؟ مسئله ضبطیات دیگه، ضبط راوی. آدم نگاه میکنه میبینه از توی رفقاش اون یکی دقیق تر حرف میزنه، همیشه امتحانش میکنه تو این قضیه، تو اون قضیه، تو سه قضیه، وقتی آدم امتحان کرد میفهمه نه درست داره. این میشه خودش چی؟ یک جهت وساقت، جهت ترجیح، که وقتی اگر او آمد یه مطلبی را نقل کرد، یه شخص دیگه از رفقا، اونم آدم خوبیه، نه اینکه عناد، عناد بحث عناد نیست، بحث خطا و اشتباه است، اون هم میاد میگه، آدم چیکار میکنه؟ میگه نه این باید درست باشه، چون این ضبطش بهتر از اوست، دقتش این بهتره، امتحان کردم در این قضیه، اون دقیق تر آمده بگه. همین قضیه در مورد مرجعات چیز، مرجعات روایی ما داریم. یکی از مرجعاتی که حالا یا رفقا خوندن و میخونن در بحث رسائل تعادل تراجع رسال خوندی، قضیش چیه؟ مرحوم شاه فضل زبطیت. مسئله عقلانی است، مسئله عرفی است. این مسئله حکایتی را که میخواید نقل کنید، عین اون چرا که هست نقل کنید، نقل به معنا نکنید. مطالبی را که نقل میکنید از امام علیه السلام، عین روایت را بیان کنید و در اطرافش به اصطلاح شرح و اینها به اصطلاح داده بشه. خیلی صحبت را طولانی نکنیم که باعث خستگی باشه. این کلمات مقصود از این مجالس فقط گذران مجالس نیست، تأثیر این مطالب است در ذهن و در نفس. مقصود از این مجالس هیئتی درآوردن این مجالس نیست که انسان به شکل هیئتی در بیاره، مجالسی که در اون مطلب گفته بشه، حقایق دینی گفته بشه که امروز جاش خیلی خالی هست. این قضیه است. دوم، پر کردن ذهن فقط نیست که انسان یه مطالبی در ذهن یاد بگیره، در ذهن سپرده بشه بره. نه، منظور تأثیر گذاری این مطالب در ذهن است، که در ذهن انسان این مطالب یه تأثیری داره، یه تکونی آدم میخوره. ها، او تکون، اون تکون توی مجلس امام حسین باید برای انسان حاصل بشه، و اون تکون در وقتی است که مراعات وقت بشه. یعنی اگر انسان زیاد طول بده صحبت ها رو مثل بنده، شما نیا کاری میبینی الان که من چقدر دارم صحبت میکنم، بگی حاج آقا شما خودت که داری نقض میکنی دیگه، ما که همیشه اهل نقض هستی. این هم رو وقتی که میخواد صحبت بکنه حساب اینو بکنه که اگر نیم ساعت صحبت بکنه این تأثیر داره، 40 دقیقش نکنه، 45 دقیقش نکنه. زیاد صحبت کردن جای به مطلب رو به جای نمیرسونه. نیم ساعت، 20 دقیقه، 25 دقیقه. نگاه کنید، افراد رو ببینید، مجلس رو ببینید، اشخاص رو ببینید، که همین که میبینید دیگه داره ظرفیت پر میشه، قبل از این که به خستگی و به کسالت برسه مسئله رو جمع کنی. بعضی هستن از همین رفقا که ذوی العزت و الاحترام که وقتی میرن بالا تا میگن مطلب رو جمع کنی خودش 20 دقیقه حرف میزنه. من میگم ای داد، خوب شد جمع کردی، اگر میخواستی پهنش کنی لابد ما تا زور اینجا میبایستی که خلاصه گرفتار باشیم. بابا 20 دقیقه صحبت در مجالس روزم خدمت رفقا عرض میکنم، هر کی میره منبر 20 دقیقه صحبت بکنه، 25 دقیقه، و بعدم 10 دقیقه هم خب روزه و یا مثلا چیزو تمام. زیاد خلاصه هی چیز کردن این چیز نمیکنه. یعنی حال درسته، حالا مطلب اضافه میشه، شاید هم اون بنده خدا به تصور خودش این هست که اون شخص اون حالا واعظ اینها که نتونسته خوب مطلب رو برسونه، حالا بخواد به چیز بکنم اینها. الان کل حال روی این مسئله باید دقت بشه. در صحبت‌های جاذب باید باشه، خستگی نباید بیاره. آدم 10 دقیقه بعد از اینکه حرف زد یه دفعه از گوشه معلق خر میره بالا و خر میاد پایین. نه، اگر صحبت به یه نحوی باشه که حالا برفرض که بله گفت که درس معلم ار بود، زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد، طفل گریز پای را اونی که دیشب حالا کمخوابی داشته به عللی، حالا فرض کنید که یا نماز خونده و از فرض کنم حضورتون که یا بیخوابی زده به سرشو، حالا اونجا میخواد بیاد در مجلس عرض میشود که بین طلوعین خوابشو اینجا چیز کنه انجام بده، باید واعظ جوری باشه که بتواند جلوی خوابشو بگیره، نه اینکه مزید بر علت خودش هم یه لالایی خلاصه براش به اصطلاح حساب بیاد. اینها چیزهایی است که باید با حکایت‌های آموزنده، چقدر من توصیه کردم به افراد بابا تو صحبت‌هاتون داستان بگید، حکایت بگید، اینها چیزهایی است که دستور دادن فاحیوها به طرائف الحکم که امیر میفهمد، یعنی همین، یعنی نکات عام. چون شخص که میره خودش بالای منبر، عرض کردم، میره در یه حال و هوایی که خبر از اون به اصطلاح افرادی که نشستن نداره، نیست خودش داره صحبت و مطالب رو جمع میکنه و خیلی سرحال و شاداب و فلانه، دیگه نمیدونه این پشت سر هم این به مسلسل بستن این فرض کنید که افرادی که نشستن، این کم کم موجب کسالت میشه. بایستی که تغییر داد شعر. این رفقایی که میان صدای خوبم دارن، حالا خوبم نباشه هم انقدر که صدا رو بالا ببری به زم و زمائمی بد نمیشه. این چیزها، همین که دوتا شعر به اصطلاح حکمی گفته بشه، اخلاقی گفته بشه، از مولانا، از حافظ، از بزرگان، از فیض، از مرحوم حاج میرزا حبیب الله خراسانی، از اینهایی که جون داشتن تو اشعارشون، جون داشتن. مرحوم صاحب لوامه صاحب قرانی، مرحوم میرزا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در اونجا در راجب نماز بنده آوردم در همین رساله صلات جمعه، در تعلیقات هم مسئله را آوردم، ایشان میفرمان خطیب جمعه باید از اشعار نغز مولانا مثنوی با صدای خوب. الان اگر بگی میگه او عجب، این چی میگه، این آقا چی میگه، نماز جمعه، بله نماز جمعه فقط توپ و تانک و تشر و تق و توق باشه. خب این فرض بکن که خب اون شخص هم که بلند میشه میاد بیرون کلش همینطوری ویل ویلی، ولی خب که نمیشه. نماز جمعه بعد نماز جمعه باشه، حال بده به افرادی که میان اونجا، حال بده، نشاط بده، روحشون رو باز کنه. من نمیدونم این ائمه جمعه چیشون میشه اگر بیان حالا دو تا خط شعرم بخونن. خب بیان دو تا خط شعر بخونن، دو تا کلام نغز بگن، حکایت نقل کنن، داستان نقل کنن از سیره بزرگان، از مسائل اخلاقی، از چیز که تکون بدن، افراد تکون بخورن. وقتی که شخص میاد نماز جمعه، به فکر نماز جمعه بعد باشه که کی جمعه بعد میرسه. اینها ما مطالبی نقل کردیم در نماز جمعه. خب انشالله که به این مسائل آیان بخونن و ترتیب اثر بدن و خلاصه حال و هوا رو تغییر پیدا بکنن. منبری هم همینطور، منبری باید در صدد این قضیه باشه که احیاء ذکر اهل بیت، یعنی همین، نه اینکه یه مش مطالب آدم بگو و تمام، عوض کنه حال و هوای به اصطلاح چیز عوض کنه و انشالله خدا هم به اصطلاح کمک میکنه. و مطالب دیگر این که در روزه هایی که خونده میشه، بایستی که روزه ها همه به اصطلاح ذکر مصیبت ها مستند باشه و طبق مطالبی را که اغراق آمیز گفته نشه و در مصیبت ها ادا اطوار هایی که شما میبینید میشه اینها در نیاد. اینها مجالس اهل بیت، مجالس مقدس است، مجالس مطهر است، مجالسی است که در اونجا ملائکه میان و انسان باید خودش را همراه با اون مجالس قرار بده. البته خب مطالبی هست در این زمینه که نسبت به کیفیت آداب مجالس جشن یا مجالس مصیبت هست که انشالله بنده قصد دارم که یه مقاله در این زمینه عنقریب بنویسم و از اونچرا که بزرگان فرموده اند و تجربه شخصی بنده در ارتباط با این مسائل هست در خدمت اون بزرگان انشالله مطالبی رو ما در آینده به اصطلاح عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آله.